بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل برنامه هسته‌ای ایران را خطر بزرگی برای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دانستند. افراد حزب الله بر منطقه غرب بیروت تسلط یافتند. دولت میانمار کمک‌های ارسالی سازمان ملل متحد را مصادره کرد. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. شامگاه جمعه شما خوش. امروز جمعه 20 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با 9 ماه می سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده از خبرها را از بهروز کارونی بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای کارونی عصر شما بخیر.
آقای فاطمی عصر شما و همینطور شنوندگان گرامی هم بخیر. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین در پایان کنفرانس دو هفته‌ای بررسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ژنو، برنامه هسته‌ای ایران، کره شمالی و تلاش احتمالی سوریه را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای با کمک کره شمالی خطر بزرگی برای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواندند. به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در این کنفرانس بیانیه اعضای دائم شورای امنیت را مخرب خواند و گفت این بیانیه جدا تمایل سیاسی این کشورها را برای حل پرونده هسته‌ای ایران از طریق مذاکره به زیر سوال می‌برد. توضیحات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. در ادامه درگیری‌های سه روز لبنان، افراد مسلح حزب الله و متحدان آنها بر منطقه غرب بیروت تسلط یافتند. گزارش حاکی است که شمار زیادی از ساکنان غرب بیروت به منطقه مسیحی نشین شرق آن گریختند. درگیری‌های روزهای گذشته در بیروت تاکنون دست کم 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. برنامه خاربار سازمان ملل میگوید دولت نظامی میانمار تمامی کمک‌ها و تجهیزات ارسالی برای طوفان‌زدگان این کشور از جمله 38 تن مواد غذایی را مصادره کرده است. سخنگوی سازمان ملل افزود این سازمان اکنون چاره‌ای به جز تعلیق عملیات کمک رسانی تا زمان حل مسئله ندارد. سازمان ملل پیشتر دولت نظامی میانمار را به دلیل خودداری از صدور مجوز برای ورود امدادگران خارجی به این کشور محکوم کرده بود. دولت نظامی میانمار میگوید کمک‌های بشردوستانه را میپذیرد اما به امدادگران خارجی اجازه ورود نمیدهد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سفیر ایران در اسپانیا و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل کلیات بسته پیشنهادی تهران را به وزارت خارجه اسپانیا و نمایندگان کشورهای غیر متحد در سازمان ملل ارائه دادند. داوود صالحی، سفیر جمهوری اسلامی در مادرید گفته است در این بسته پیشنهادی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی راه‌ها و پیشنهادهای عملی و اجرایی را در حوزه‌های سیاسی و دیگر مسائل در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه داده است.
سپاس از بهروز کارونی. نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. حزب‌الله لبنان میگوید هر دستی که بخواهد شبکه مخابراتی حزب‌الله را تعطیل کند قطع می‌شود. نگاهی به رویدادهای بیروت با کارشناسان و خبرنگاران. 5 قدرت جهانی میگویند پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در معرض خطر است و بار دیگر از ایران خواستند غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. بهای برنج در ایران به حدی بی سابقه رسیده است. گزارشی در این باره و حرف‌های شنوندگان رادیو فردا.
حدوداً دور و بر 30-40% هزینه زندگی ایرانیان همین پول برنج هستش. بعد با قیمت الان هم شما حساب بکنین و درآمدی که مردم ایران دارن، نیمی از حقوقشون رو باید راجع به همین قضیه برنج پرداخت کنن. در
بازرگانان ایتالیایی میگویند حاضر به ترک ایران نیستند. گزارشی از روم. اسرائیل در آستانه 60 سالگی است. گفتگویی با نخستین نماینده سیاسی اسرائیل در ایران.
اسرائیل دوست ملت ایرانه و این دوستی و همیشه خاطر شاهان هخامنشی و غیره این دوستی را نگه داشته.
و از این پس روزهای جمعه مجله دموکراسی را در نیمه دوم مجله شامگاهی میشنوید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا با ما بمانید. شهر بیروت پایتخت لبنان در روزهای اخیر صحنه زورآزمایی نیروهای هوادار گروه حزب الله با حامیان دولت بوده است. 10 کشته و 10 زخمی تا کنون نتیجه این درگیری ها بوده که از روز چهارشنبه آغاز شده است، یعنی یک روز پس از آن که دولت لبنان اعلام کرد قصد دارد شبکه مخابراتی حزب الله را تعطیل کند و کنترل این گروه را بر فرودگاه بیروت کاهش دهد. حزب الله با قدرت اسلحه می‌خواهد دولت را از این تصمیم منصرف کند و لبنان را در آستانه بحرانی تمام عیار قرار داده است. محمد رضا کاظمی گزارشی دارد در این باره.
مردم شهر بیروت در 3 روز گذشته شاهد درگیری میان گروه‌های مسلح بودند. گروه حزب الله در یک سو و هواداران دولت در سوی دیگر. پاتریک هنی تحلیلگر مؤسسه بحرانی بین‌المللی در پایتخت لبنان.
نیروهای حزب الله و جنبش عمل در حال پیشروی به سمت مقر دولت هستند و در بین راه طبیعتاً از محله‌های سنی نشین در غرب بیروت هم عبور می‌کنند، ولی بخش‌های دیگر پایتخت لبنان از جمله محله‌های مسیحی نشین آرام است و زندگی عادی در آنها جریان دارد. اینکه آیا یک پاسخ نظامی سازماندهی شده به اقدام حزب الله و عمل داده خواهد شد هنوز مشخص نیست.
تصمیم روز سه‌شنبه دولت فؤاد سینیور جرقه آغاز درگیری‌ها بود. هیئت وزیران لبنان در این روز شبکه مخابرات حزب الله و دوربین‌هایی را که توسط این گروه در فرودگاه بیروت نصب شدند غیرقانونی خواند و همچنین رئیس بخش امنیتی فرودگاه را که به حزب الله گرایش داشت اخراج کرد.
شبکه
مخابرات یکی از فاکتورهای حیاتی برای عملکرد موفقیت‌آمیز حزب الله در جنگ تابستان 2 سال پیش با اسرائیل بود. حزب الله با کمک این شبکه قادر بود که عملیات نظامی خود را هماهنگ کند. از سوی دیگر این شبکه نقش مهمی را در حفظ امنیت رهبران جنبش و جابجا کردن آنها ایفا می کند.
اکنون دولت سینیوره تصمیم دارد این ابزار کلیدی را از دست گروه حزب الله خارج کند. طبیعی است که حسن نصرالله رهبر گروه ساکت نمی نشیند.
هذا القرار اولا هو بمثابه اعلان حرب.
این تصمیم پیش از هر چیز به معنای اعلان جنگ و آغاز یک جنگ از سوی دولت علیه جنبش مقاومت و به سود اسرائیل و آمریکاست.
لمصلحه امریکا و اسرائیل و بالنیابه عنهما.
پس از آنکه نصرالله دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی این مطالب را بیان کرد، درگیری میان هواداران وی با حامیان دولت شدت گرفت. در این بین ناظران بین‌المللی از بروز یک بحران شدید و کم سابقه در 18 سال اخیر سخن میگویند، ولی پاتریک هنی تحلیلگر مؤسسه بحران‌های بین‌المللی بر این باور است که هنوز خطر آغاز یک جنگ داخلی وجود ندارد.
این پرسش مطرح است که حزب الله به دنبال چه سناریویی است؟ محاصره مقر دولت و خانه سعد حریری یا کودتا؟ کودتا برای حزب الله هزینه زیادی خواهد داشت، به ویژه به این دلیل که متحدان مخفیش یعنی جنبش جنرال آون به سادگی با این کار موافقت نخواهد کرد. در همین اساس من حدس می‌زنم که حزب الله بیشتر در پی محاصره کردن مقر دولت است و پس از این کار به مذاکره روی خواهد آورد تا دولت را وادار کند که تصمیماتش را پس بگیرد.
در این بین خبرگزاری‌های غربی می‌گویند هواداران حزب الله توانستند تمام بخش‌های مسلمان نشین پایتخت را تحت کنترل خود درآورند.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. و اما دقایق پیش علی مهتدی خبرنگار ایرانی ساکن بیروت در گفتگویی که همکارمان احمد رأفت با او داشت آخرین رویدادهای این شهر جنگ زده را به اطلاعتان میرساند.
بعد از ظهر روز جمعه دیگه تقریبا نیروهای اپوزیسیون به رهبری حزب الله در شهر بیروت کاملا چیره شدند و تمام نیروهای طرفدار دولت را از این شهر بیرون کردند و کل خیابان‌های شهر را زیر کنترل خودشون گرفتن. همچنین گفته میشه که ساعت 8 بعد از ظهر به وقت بیروت فاستنیره نخست وزیر لبنان قصد داره که از منصب خودش استعفا بده. بعضی از اخبار هم حاکی از اینه که نیروهای طرفدار دولت، نیروهای وابسته به سعد حریری به منطقه شرق بیروت نقل مکان کردن و اونجا در هماهنگی با هوادارهای بنیل جعجع و امین جمایل میخوان که یه طرحی رو برنامه‌ریزی بکنن، اجرا بکنن تا شرایط به نفع خودشون تغییر بدن.
گفته میشه که سفرهای ایران و عربستان سرگرم مذاکرن برای اینکه به این بحران پایان بدن. شما خبری در این مورد شنیدین؟
بله، سفیر عربستان ظهر امروز اعلام کرد که با محمد رضا شیبانی سفیر ایران تماس تلفنی داشته و از ایشون خواسته که با حزب الله صحبت بکنه تا این بحران رو خاتمه بدن. و طبق گفته سفیر عربستان آقای شیبانی به ایشون گفته که من با حزب الله تماس گرفتم و اونا مخالفت کردن با هر گونه عقب نشینی و گفتن که فقط در صورتی که دو تا موضوعی که سید حسن نصرالله بهش اشاره کرده بود اجرا بشه از در واقع این به این شرایط خاتمه میدن.
این دو موضوعی که آقای نصرالله بهشون اشاره کرده بودن چی هستن؟
یک، دولت مصوبات خودش رو پس بگیره، مصوباتی که در مورد رئیس بخش امنیتی فرودگاه تصدیق کرده بود اینا رو باید پس بگیره. و دو، اینکه نیروهای طرفدار دولت بیان وارد گفتگوهای مستقیم و بدون قید و شرط با نیروهای اپوزیسیون بشن.
آخرین تحولات بیروت از زبان علی مهتدی خبرنگار ایرانی ساکن بیروت در گفتگویی که احمد رفعت با او داشت.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:41 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، امروز در روز پایانی نشست دو هفته‌ای 106 عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفتند که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در معرض خطر قرار دارد و خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران شدند. فرین عاصمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری رویترز در این باره.
تحلیلگران معتقدند فاش شدن آزمایش هسته‌ای کره شمالی، غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران و ادعاهای جدید مبنی بر اینکه سوریه به طور مخفی سعی دارد سلاح اتمی بسازد، دلایلی هستند که 5 کشور قدرتمند جهان را نگران تهدیدها علیه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کرده است. ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه روز پایانی نشست دو هفته‌ای 106 عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در یک سخنرانی مشترک اعلام کردند گسترش سلاح‌های هسته‌ای صلح بین‌المللی و امنیت را به خطر می‌اندازد. نماینده هیئت بریتانیایی که به نمایندگی از 5 کشور قدرتمند جهان سخنرانی می‌کرد، همچنین افزود این خطرات مانعی برای پیشرفت در اهداف دیگر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مانند خلع سلاح اتمی می‌شود و به چشم‌انداز گسترش همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بین‌المللی ضربه وارد می‌کند. وی همچنین گفت خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم‌اکنون با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به نگرانی جدی و دائمی ما تبدیل شده است. ایران تحت تحریم‌های سازمان ملل برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. ایران میگوید تنها برای تولید برق به غنی‌سازی اورانیوم می‌پردازد. غنی‌سازی اورانیوم همچنین می‌تواند در تولید بمب هسته‌ای استفاده شود. ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند بسته مشوق‌های پیشنهادی این 5 کشور همراه آلمان برای ایران در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم این کشور به قوت خود باقی است. 6 کشور قدرتمند جهان بعضاً بر سر چگونگی مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور و استراتژی هویج و چماق در ارتباط با ایران به توافق نمی‌رسند. با این حال این 6 کشور به اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفتند که قصد دارند از طریق مذاکرات ابتکاری بحران هسته‌ای ایران را حل کنند. این کشورها به کره شمالی که در سال 2003 از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شد، هشدار دادند که به پیمان 6 جانبه خلع سلاح هسته‌ای بپیوندد. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش می‌دهد که سوریه نیز مانند ایران بارها مورد اتهام آمریکا قرار گرفته است. برخی از گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که دمشق در حال تکمیل یک راکتور مخفی بوده، اما جنگنده‌های اسرائیلی در ماه سپتامبر شهریور گذشته آن را تخریب کردند. سوریه این اتهام را رد کرده و یافته‌های گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا را ساختگی خوانده است، اما هم‌اکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشغول تحقیق بر این قضیه است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به ایران می‌رویم. بهای برنج در ایران به ارقامی بی‌سابقه رسیده است و گزارش‌ها میگوید افزایش قیمت برنج که بیش از سایر کالاهای اساسی مصرفی مردم بوده است، حتی به کیلوگرمی 4000 تومان رسیده است. گزارشی در این باره و سخنان شنوندگان رادیو فردا از بهروز کارونی.
خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا در گزارشی از افزایش حدوداً 3 برابری قیمت برنج در 8 ماه گذشته خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، قیمت هر کیلوگرم برنج درجه 1 ایرانی که در شهریور ماه سال گذشته حداکثر 1700 تومان بود، در 16 اردیبهشت ماه به حداکثر 4000 تومان رسیده است. ناصر از خوزستان اشاره می کند که نه تنها قیمت برنج بلکه قیمت دیگر کالاهای اساسی مصرفی مردم در ایران افزایش قابل توجهی داشته است.
برنج رو یه غذایی است که دیگه هر روز آدم استفاده میکنه، بیشتر این روزا برنج استفاده میکنه. وقتی با گرون شدنش مجبوریم کمتر مصرف کنیم دیگه، مجبوریم که یه جورایی به چیزای دیگه پناه بداریم، مثلا نون و زندگی آدم با مشکل مواجه میشه دیگه. ما تو فروشگاه که میریم یارو میگه اگه نخریدیم اصلا مهم نیست چون میونه گرون میشه، یه چیزیه. یعنی شما باید لحظه بزنید که یه کسی برنجان گیر بیاریم، چون امکان داره یه ما دیگه 100 تومن 200 تومن بره.
افزایش قیمت برنج که بر اساس آمارها دومین محصول مصرفی در سبد غذایی مردم به شمار می رود، به گفته عبدالرضا بر نحوه مصرف آن در خانوادهش تأثیر گذار بوده است.
خانواده شلوغی هم داریم، دیگه مصرف ها کمتر کردیم. به بالاخره اگه مثلا هر روز برنج پخت می کردیم، الان بردیمش یه روز در میون. به طوری بالاخره مشکل رو خودمون داریم حل می کنیم. خب فشار زیاد هم نداره.
امیر راننده یک کامیون در استان خراسان رضوی هم از تأثیر افزایش قیمت برنج بر اقتصاد خانواده میگوید.
با توجه به این که برنج یکی از موادی هست که مصرفی روزانه مردم هست، گرون شدن قیمت هم خب طبعا روی اقتصاد خانواده اثر میذاره. حدودا میشه گفت دوروبر 30-40% هزینه زندگی ایرانیان همین پول برنج هستش. بعد با قیمت الان هم شما حساب بکنین و درآمدی که مردم ایران دارن، نیمی از حقوقشون رو باید راجع به همین قضیه برنج پرداخت کنن در بورس.
افزایش قیمت برنج بر اساس گزارش ها باعث هجوم مردم به مغازه ها برای خرید این محصول و انبار کردن آن در منازل خود شده است. این در شرایطی است که افزایش قیمت برنج در برخی نقاط اعتراض عمومی را به همراه داشته است. در همین ارتباط روزنامه اعتماد خبر داده است که برخی از اهالی یافت‌آباد غربی تهران با حمل پلاکارد‌هایی در میدان معلم تجمع کردند. این روزنامه بدون تشریح جزئیات این ماجرا افزود که این تجمع اعتراضی با دخالت ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. برخی از مقام‌های دولتی، افزایش جهانی قیمت برنج، گزارش رسانه‌ها و عملکرد محتکران را از عوامل مؤثر در افزایش قیمت برنج در ایران دانستند. اما منتقدان دولت محمود احمدی نژاد آن را به بی‌کفایتی و نداشتن برنامه‌ریزی برای مواجهه با افزایش قیمت کالاهای اساسی مصرفی مردم همانند برنج متهم می‌کنند. عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی ایران در سرمقاله‌ای در روزنامه سرمایه وضعیت آشفته کنونی در بازار برنج را ناشی از ضعف مدیریت بازرگانی دولت دانسته و نوشته است نمی‌توان افزایش قیمت برنج را با تحولات بازار جهانی این کالا توجیه کرد. عبدالرضا یکی از شنوندگان رادیو فردا دولت را مقصر اصلی می داند.
من بیشتر مقصر دولت می دانم. الان درسته تو بازار جهانی هم ممکنه گیرون شده باشه، ولی تأثیرش مستقیم نباید برگرده به مردم ایران که نفت 120 دلار را دارن می فروشن.
ناصر از خوزستان در این زمینه با عبدالرضا موافق است.
مردم نابود کردن، مردم رو چی بگم دیگه والله؟ من الان سر کارم به خدا مردم بچه‌ام همکارم خون گریه میکنم. من درد اونا رو که میبینم باز امیدوار میشم، میگم که به هر حال من زندگیم باز بهتره، اینقدر گرفتار نیست. ولی همشون من افتونین همش حرف میزنن، همش شعار میدن، بنده سر سوزن هم فکر مردم نیست.
در این میان امیر راننده کامیون در استان خراسان رضوی میگوید دو عامل به افزایش قیمت برنج در ایران منجر شدند.
یک مقداریش که وابسته است به این امر که ایران در حال حاضر در زیر تحریم‌های اقتصادی هستش. یک مثلا هم که ما 30 سال است با این فشار هستیم، عدم مدیریت کسانی در رأس امور برای ما تصمیم گیری میکنند.
روزنامه اعتماد ملی نوشته است در حالی که قیمت برنج در جهان حدود 6% افزایش داشته، قیمت این محصول در ایران 100% افزایش یافته است.
افزایش بی سابقه قیمت برنج در ایران گزارشی بود از بهروز کارونی. و ما درباره گرانی و تورم پیامک ها یا اسمس های زیادی دریافت میکنیم. اجازه بدهید در اینجا پیامک چند تن از شنوندگان گرامی رادیو فردا رو برای تان بخوانم. نوشتند آیا در شرایطی که اکثر حقوق بگیران و کارمندان و بازنشستگان و کارگران و چند نقطه از ناچیز بودن حقوق و مزایا که به هیچ وجه جوابگوی هزینه سنگین زندگی نیست رنج میبرند، درسته که برخی از سازمانها یا نهادهای دولتی همانند شورای شهر تهران بودجه میلیاردی 3 میلیارد تومانی برای بازسازی کشورهای بیگانه همچون لبنان اختصاص بدهند؟ امیر از اصلویه نوشته است مردم باید به جای شعار مرگ بر آمریکا در نماز جمعه ها شعار مرگ بر گران فروش سر دهند. بادمجان هر کیلو 2000 تومان، گوشت دیدارش تا قیامت. دوستان اضافه می کنم که اسمس هایی رو که در اونها به افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی توهین شده باشد یا پیام هایی که در اونها به مسائل قومی و مذهبی و ملی بی احترامی شده باشد طبیعتاً از خوندنشون معذوریم. مجلی شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم، فرصتی برای خواندن بقیه اسمس ها متاسفانه نداریم.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
ایتالیایی‌هایی که در ایران سرگرم کار و تجارتند در گفتگو با هفته‌نامه پانوراما میگویند حاضر به ترک ایران نیستند و در مقابل فشارهای بین‌المللی مقاومت خواهند کرد. گزارش از احمد رفعت در روم.
هفته‌نامه ایتالیایی پانوراما در گزارشی از تهران می‌نویسد اگرچه ادامه فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران با افزایش تحریم‌ها با مشکلات بسیاری روبروست، ولی با این وجود جامعه ایتالیایی‌های ساکن ایران به هیچ وجه قصد ترک این کشور را ندارند و بسیاری از آنها میگویند ما در مقابل فشارهای بین‌المللی مقاومت خواهیم کرد و ایران را ترک نخواهیم کرد. در حال حاضر 340 ایتالیایی به عنوان نمایندگان نهادهای اقتصادی کوچک، میانه و کلان در جمهوری اسلامی ایران اقامت دارند و معتقدند این کشور یکی از بهترین شرکای تجاری ایتالیا است. ایتالیا که امسال دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا است، سالها در مقام اول قرار داشت. ایتالیا 7% مایحتاج سوختیش نفت و گاز را از ایران وارد می کند و یکی از مهمترین صادرکنندگان ماشین‌آلات صنعتی به جمهوری اسلامی ایران است. ایدو پیکیونی، مدیر دفتر شرکت ساختمانی انسالدو در تهران، به پانوراما می گوید ما نمی توانیم به سادگی این کشور را از فهرست مشتریانمان خط بزنیم. ایدو پیکیونی که ریاست انجمن کارگزاران اقتصادی ایتالیایی در جمهوری اسلامی ایران را نیز عهده‌دار است، در ادامه می‌افزاید در 30 سال گذشته ما حضور چشمگیری در این کشور داشته ایم و دشواری‌های کنونی نمی‌توانند ما را به آسانی دلسرد سازند. حضور آنسالدو در ایران البته به دوران قبل از انقلاب باز می‌گردد و حدود نیم قرن است که این شرکت ایتالیایی در ایران فعالیت دارد. پیکیونی میگوید شرکت‌های کوچک و میانه ایتالیایی که در ایران عمدتاً با بخش خصوصی همکاری دارند با وجود تحریم‌ها بدون مشکل خاصی به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند، در حالی که شرکت‌های بزرگ چون انسالدو به دلیل قطع حمایت‌های مالی بین‌المللی و سخت‌گیری‌های بیمه فعالیت‌های اقتصادی ایتالیا ساچه با مشکلات جدی روبرو هستند. علاوه بر انسالدو چندین قول صنعتی دیگر ایتالیایی چون شرکت نفتی اینی، شرکت ماشین‌آلات فاتا، تکنیموند، ایوروچم، ایوکو، فین مکانیکا و آستالدی نیز در ایران حضور گسترده دارند. سه بانک مهم ایتالیا چون سان پائولو، مدیو بانکا و اینتزا نیز در تهران دارای دفتر و شعبه هستند. یکی از طرح‌های بزرگی که در حال انجام است ساختمان کارخانه فولادسازی در یزد توسط شرکت ایتالیایی دانیلی است. فرانکو فابریسیو، مدیر شرکت ساختمانی سلی که در ساختمان پل و تونل تخصص دارد، به هفته نامه ایتالیایی میگوید ما ساختمان 14 کیلومتر از خط 7 متروی تهران را عهده‌دار هستیم و پروژه های دیگری در کرمان و کاشان و رفسنجان را نیز به پیش میبریم و با وجود اینکه در پیامد تصویب تحریم ها با مشکلات جدی در زمینه فعالیت های بانکی و انتقال پول مواجه شده ایم، با این وجود در نظر نداریم ایران را ترک کنیم و در این کشور خواهیم ماند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
روز 14 ماه مه اسرائیل 60 ساله می شود. هرچند در طول این مدت اسرائیل از نظر نظامی و اقتصادی به قدرتی در خاورمیانه تبدیل شده، اما از نظر امنیتی هنوز با چالش های قابل ملاحظه ای روبرو است. یکی از این چالش ها سیاست دولت جمهوری اسلامی است. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با مئیر ازری، نخستین نماینده سیاسی اسرائیل در ایران، و ابتدا از او می پرسد روابط ایرانیان و یهودیان در تاریخ چگونه آغاز شد.
این تاریخ برمیگرده به دوران کوروش که بخت النصر خانه یا معبد دوم را خراب کرد و یهودیان و سران یهودیان را به اسارت بابل برد. پس از چندی کوروش بزرگ این دوره را به هم زد و با سپاهیان غیور ایرانی قلعه بابل را تسخیر کرد و یهودیانی که در اون زمان در اسارت بابل بودند به ایران آمد و بهترین جاهای ایران را به اونها داد، به دلیل اینکه میدانست که اینا دیکتاتورپرست هستند و همواره نسبت به دوستان خودشون وفادارند. در این زمان بود که کوروش کبیر اعلام کرد که هر کسی که برای ساختن معبد خودش میخواد به اورشلیم برگرده، من تمام چیزهایی را که بابلیان از معبد آورده بودند اونها میدهم که بروند و خانه خود را آباد کنند. تعداد بیشماری از یهودیان اون زمان به اسرائیل برگشتند با هدایایی که کوروش به اونها داده بود و معبد را ساخت.
آقای ازری، کوروش بزرگ در دین یهود چگونه توصیف شده؟
به دلیل اون که رعوفت و مرحمت
بودند. در نیم ساعت آینده برنامه هفتگی دموکراسی از آرمان تا عمل را میشنوید و البته خبرهای ورزشی. اما نخست فشرده از خبرها، بهروز کارونی.
آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین در پایان کنفرانس دو هفتهی بررسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ژنو، برنامه هسته‌ای ایران، کره شمالی و تلاش احتمالی سوریه را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای با کمک کره شمالی خطر بزرگی برای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواندند. به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در این کنفرانس بیانیه اعضای دائم شورای امنیت را مخرب خواند و گفت این بیانیه جدن تمایل سیاسی این کشورها را برای حل پرونده هسته‌ای ایران از طریق مذاکره به زیر سوال می‌برد. در ادامه درگیری‌های سه روز لبنان، افراد مسلح حزب الله و متحدان آنها بر منطقه غرب بیروت تسلط یافتند. گزارش هاکیست که شمار زیادی از ساکنان غرب بیروت به منطقه مسیحی‌نشین شرق آن گریخته‌اند. افراد مسلح حزب الله امروز صبح با اشغال شبکه تلویزیونی المستقبل وابسته به سعد حریری آن را تعطیل کردند. بر اساس گزارش ها هم‌اکنون ارتش لبنان در اطراف ساختمان این شبکه تلویزیونی و ساختمان‌های متعلق به مخالفان حزب الله در غرب بیروت مستقر شده است. برنامه خاربار سازمان ملل میگوید دولت نظامی میانمار تمامی کمک‌ها و تجهیزات ارسالی برای طوفان زدگان این کشور از جمله 38 تن مواد غذایی را مصادره کرده است. سفیر ایران در اسپانیا و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل کلیات بسته پیشنهادی ایران را به وزارت خارجه اسپانیا و نمایندگان کشورهای غیر متحد در سازمان ملل ارائه دادند. داوود صالحی سفیر جمهوری اسلامی در مادرید گفته است در این بسته پیشنهادی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی راه‌ها و پیشنهادهای عملی و اجرایی را در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و انرژی هسته‌ای در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه مایل به گفتگو با دیگر کشورهای قدرتمند و متنفذ در منطقه و جهان است. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق میگوید فرد دستگیر شده در موصل ابو ایوب المصری رهبر القاعده در عراق نیست، بلکه نیروهای عراقی شخص دیگری را با همین نام بازداشت کردند.
فشرده خبرها را از بهروز کارونی شنیدید و اکنون میرسیم به بخشی از مجله شامگاهی رادیو فردا که در آن گاهی از رویدادهای روز فاصله میگیریم و به برنامه‌های ویژه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازیم. در مجله امروز از جمله مطالب و گفتگوهایی را می‌شنوید در مجله دموکراسی که تهیه کننده آن مریم احمدی است درباره فعالیت‌های دموکراتیک برخی سازمان‌های غیر دولتی در جهان و رابطه تفاسیر دگراندیشانه از دین با چالش پیشبرد دموکراسی، تجدد و مشارکت سیاسی زنان در جامعه.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی که این هفته شامل گفتگوها و مطالبی است درباره برگزاری پنجمین اجلاس جنبش جهانی برای دموکراسی، ضرورت دفاع از آزادی بیان از نگاه یک رئیس دیوان عالی آمریکا، زنان و فرهنگ اسلامی عربی و مدرنیته، نظام‌های آموزشی و فرهنگ. پنجمین نشست سالانه جنبش جهانی برای دموکراسی از 6 تا 9 ماه آوریل 2008 در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد. هدف این جنبش کمک به یافتن راه‌های عملی برای پیشبرد دموکراسی است. در این نشست که به همت ند، بنیاد ملی دموکراسی در آمریکا برگزار شد، حدود 450 نفر از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، استادان دانشگاه و پژوهشگرانی که از سراسر جهان دعوت شده بودند، شرکت داشتند. کار اصلی اجلاس برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف مرتبط با دموکراسی بود، نظیر گزار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، دموکراسی پایدار، توسعه اقتصادی و دموکراسی و مسائلی از این دست. در مورد مباحث مطرح شده در این اجلاس گفتگویی داشتم با علی افشاری، پژوهشگر مقیم واشنگتن که خود از شرکت کنندگان در اجلاس بود.
موضوعاتی که به عنوان کارگاه آموزشی بیشتر بر اونها تمرکز بود، یکی نقش این که چگونه میشه در کشورهایی که دچار محدودیت‌ها و تنگناهای قانونی هستن، نیروهای جامعه مدنی بتونن به تقویت و توسعه جامعه مدنی بپردازن. نقش مدیا و روزنامه‌نگاران در تثبیت و تقویت دموکراسی چی هست؟ چگونه میتونه دموکراسی به کاهش فقر و نابرابری کمک بکنه؟ و همچنین نقش انجیو ها در بهبود سیاست‌های عمومی در کشور چگونه میتونه باشه؟ مسئله ثبات و پایداری دموکراسی در کشورهایی که به تازگی در اونها دولت‌های دموکراتیک شکل گرفتن، اینها چگونه با چالش‌های پیرامونشون میتونن مقابله بکنن و بر مشکلات فائق بشن. این نشست همچنین سعی کرده بود به تهدید جدیدی که بر علیه دموکراسی در دنیا به وجود آمده رو هم بپردازه و اون رو معرفی بکنه. اون هم برمیگرده به یک سری ناامیدی‌هایی که در بخشی از مردم کشورهایی که به تازگی در اونها دموکراسی حاکم شده از دولت‌های جدید هست، که معرفت مردم ناامید شدن به یک دلیل اینکه این دولت‌ها ناتوان از این بودن که یک به اصطلاح رفاه عمومی ایجاد بکنن و همچنین در تحقق اصول و مؤلفه‌های دموکراسی ناتوان بودن، مثل توزیع عادلانه قدرت در کشور، توسعه احزاب سیاسی و تکثر گروه‌های سیاسی و همچنین حل کردن مشکلات گروه‌های اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی. مجموعه این مسئله را به طور خاص بهش پرداخته بودند، به خصوص که الان در سطح بین‌المللی دولت‌های غیر دموکراتیک به شکل سازمان یافته و هماهنگ حرکتی رو آغاز کردن که جلوی رشد دموکراسی رو بگیرن.
آقای افشاری، به نظر شما مباحثی که اونجا مطرح شد کدوم یکیش بهتر با شرایط ایران میخوند؟
دو تا موضوع فکر میکنم بیشتر از همه در شرط کنونی ایران تطابق داشت. یکی این که چگونه نیروهای جامعه مدنی مثل NGOها و گروه هایی که به دنبال بهبود حقوق زنان هستن، یا گروه های سنفی مثل معلمان یا کارگران یا دانشجویان، در شرایطی که دولت های اونها و قوانین اونها اجازه فعالیت مستقل به اونها نمیده و یک سری تنگناهای قانونی و ساختاری مواجه هستن، اینها چگونه میتونن به بهبود موقعیت خودشون بپردازن؟ یک کارگاه که در این زمینه برگزار شد به نظر من مفید بود و به نوعی به شرایط کنونی که الان در ایران حاکم هست نزدیک بود و جواب میداد به اصطلاح و یک سری مسائل. و موضوع دومی که نه تنها ایران بلکه شاید عمده کشورهای خاورمیانه به اون مبتلا هستن، تفاوت ویژگی ها و شرایط این جوامع با کشورهای سابقا بلوک شرق بود، که برخی از روش‌ها که در اونجا به کار رفت، یعنی انقلاب‌های رنگارنگ یا انقلابات آرامی که صورت گرفت از طریق انتخابات، صحبت این بود که اینها در این منطقه جواب نمیده و این منطقه نیازمند یک سیاست و استراتژی دیگری هست و کلاً انتخابات ابزار و ظرفیت مناسبی در این کشورها برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیست. یکی از موضوعات کارگاه همین بود که چگونه میشه کیفیت انتخابات ها را ارتقا داد برای رسیدن به دموکراسی بهتر. به نظر من این دو موضوع موضوعی بودن که برای شرایط کنونی ایران خیلی مفید بودن و مناسب.
بیش از 50 سال پیش، زمانی که ایالات متحده خود را در معرض تهدید کمونیسم می‌دید، قاضی ویلیام اورویل داگلاس، رئیس دیوان عالی ایالات متحده، از ضرورت دفاع از آزادی بیان و اندیشه صحبت کرد و این آزادی‌ها را سنگ بنای تمدن امروزی غرب دانست. حمید اکبری، استاد دانشگاه در شیکاگو، بخش‌هایی از سخنان قاضی داگلاس را اخیراً ترجمه کرده و در مقاله‌ای تحت عنوان میراث سیاسی مصدق و نهرو برای جهان امروز، آزادی بیان و اندیشه همیشه همیشه منتشر کرده است. قاضی داگلاس به روایت حمید اکبری گفته است: ما می‌دانیم که سلامت تمدن ما در این نهفته است که آزادی اندیشه و بیان را پاس بدادیم. غرور ما برخواسته از بالیدن به سیستمی است که برخورداری از اعتقادات غیر مرسوم در زندگی را مجاز می شناسد. ما نمی خواهیم که نهادهای موجود جامعه را نابود کنیم. می خواهیم فضای کافی برای طرح نظرات تازه داشته باشیم. نظرات انسانها مانند صاحبان آنها نیازمند ابزارند. بازار اجتماعی نظرات افراد و گروه ها را محک می زند. برخی را می پذیرد و بسیاری را رد می کند. بر اثر وجود تبادل نظر است که تعصب‌ها و تبعیض‌ها به چالش کشیده می‌شود و توانایی پذیرش و رویارویی با شرایط جدید فراهم می‌شود. قاضی داگلاس در بخش دیگری از سخنان خود میگوید نباید هیچ محدوده‌ای بر دامنه بحث معقول که با ملایمت مطرح میشود قائل شد و نه هیچ محدوده‌ای برای اندیشه. طرح هیچ موضوعی نباید ممنوع اعلام شود. رئیس دیوان عالی آمریکا بیش از نیم قرن پیش هشدار داد که عدم ابتکار برای پاسداری از آزادی بیان و اندیشه سبب تنگ شدن عرصه نظریه هاست. محدود ساختن آزادی اندیشه و بیان از خطرناکترین خرابکاری هاست. به نقل از دکتر حمید اکبری. در گفتگو با این استاد دانشگاه در شیکاگو میپرسم در تقریبا نیم قرن گذشته طرفداران آزادی اندیشه تا چه حد در پاسداشت این آزادی موفق بودند. حمید اکبری.
یکی از نکاتی که قاضی داگلاس در اون نطقش مطرح میکنه و من توفیق این رو پیدا کردم که ترجمه کنم عبارت است از این که میگوید که سلامت تمدن ما در این نهفته است که ما آزادی اندیشه و بیان را به عنوان عامل زنده و اساسی پاس بداریم. فکر میکنم شاید این یکی از نکات اساسی اون مطلبی است که قاضی داگلاس همونطور که شما فرمودید 60 سال پیش عنوان میکنه. یعنی این که ما نمیتوانیم فقط آزادی بیان رو یک نوع شیء تلقی بکنیم که به اصطلاح در تاقچه منازلمون یا در تاقچه تالارهای گوناگونی که میرویم حضور داشته باشه، بلکه این در پاسداری از این آزادی بیان به صورت روزمره، به صورت هم اعتقاد تفکری و هم کار عملی که ما حافظ این آزادی بیان باشیم و اجازه ندیم که هیچ گونه محدودیتی برای آزادی بیان به وجود بیاد. این یکی از نکات اساسی است. امروز من فکر می‌کنم بشریت به طور کلی در گوشه و کنار جهان و به خصوص به دلیل این گسترش ارتباطات جمعی و به ویژه باز اینترنت قادر شده که این در اصل در آستانه یک مرحله قرار گرفته که بتواند اینو به صورت خیلی عمومی و جهانی نهادینه بکنه. من فکر میکنم از 60 سال پیش قطعا و حتما ما پیشرفت‌های زیادی در این مسیر به وجود آوردیم. اشخاص بیشتر و بیشتر به حقوق خودشون آگاه شدن. در همون زمانی که قاضی داگلاس نطق میکنه تقریبا در همون زمان هستش که سازمان ملل خوب به وجود میاد، بعد تمام همین اعلامیه جهانی حقوق بشر به وجود میاد که سال روز همین 60 سالگیش به زودی خواهد بود و جشنهای بزرگی گرفته خواهد شد در همین پاییزی که در راه است و همین منشور جهانی حقوق بشر خوب یک از تاکیدات اصلیش روی همین آزادی اندیشه، آزادی بیان اون اندیشه و آزادی اجتماعات به منظور بیان اون اندیشه هاست که این میشود گفتش که دستاورد بزرگی است از 60 سال گذشته. در ایران هم به همین نحو بوده. به نظر من ایران یک گذاری کرده از وضعیت پیش از انقلاب، یعنی ما یک مشروطیتی داشتیم که واقعا آگاه شدیم بسیاری از حقوقمون، بعد در یک دورانهای مختلف دیکتاتوری و خفقان باز متوجه شدیم که خب دارای آزادی بیان نیستیم، ولی کماکان متوجه نمی‌شدیم که به صرف رسیدن به اون هدفی که داشتیم می‌گفتیم ما آزادی می‌خوایم، مثلا همین انقلاب 57 رو که بگیریم، واقعا یکی از مسائلش این بود که ما آزادی می‌خوایم و حتی بنیانگذار همین انقلاب اسلامی هم عنوان می‌کرد که ما به دنبال آزادی هستیم و همه آزاد خواهد بود من جمله کمونیست‌ها که مسئله خودشون رو مطرح بکنه. ولی وقتی ما رسیدیم به اون مرحله و گذار کردیم به خاطر اینکه این امری نهادینه شده در مردم نبود و تصور کردن که وقتی رسیدن به اون مرحله اصلاح حالا آزاد شدیم و با رفتن یک شخص مثل پادشاه سابق ایران ما به مرحله رسیدیم که آزادی داریم، گمان کردن یک شیء است که همونجا حضور خواهد داشت. فراموش کردن که آزادی در اصل یک جریان تفکری است و یک جریان اقدامی و یک جریان روزمره است که انسان‌ها از خودشون بروز میدن در همه عرصه‌های زندگی. این است که من فکر می‌کنم ما اینگونه پیشرفت کردیم.
اخیراً در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی یک گرد همایی با حضور روحانیان، وزیران و بازرگانان برگزار شد که هدفش گفتگو درباره زنان در محیط کار بود. نکته جالب این که هیچ زنی در صحنه گرد همایی حضور نداشت. به روان معمول در عربستان زنان در محلی جدای از مردان جای داده شده بودند و تنها می توانستند موضوع سخنرانی ها را بشنوند. صاحب نظران این شیوه برگزاری کنفرانسی با موضوع زنان را بخشی از نظام بسیار پیچیده کنترل اجتماعی توسط روحانیت عربستان می دانند که برداشت بسیار سختگیرانه از اسلام را بر این کشور تحمیل کرده است. اما این برداشت یک بار دیگر از سوی یک پژوهشگر مدافع حقوق بشر در نوشته‌ای با عنوان زنان در عربستان پیش از اسلام به چالش گرفته شده است. هاتون القاسی می نویسد زنان در پیش از اسلام در دولت نبتیه از حقوق زیادی برخوردار بودند. دولت نبتیه به پایتختی پترا در منطقه‌ای که امروز اردن، سوریه و شمال عربستان سعودی است حکومت می‌کرد و با امپراتوری روم همزمان بود. خانم فاسی می‌گوید زنان عرب در نبتیه از آزادی‌های به مراتب بیشتر از زنان امروز در عربستان برخوردار بودند. علتش هم این است که روحانیت امروز برداشت نادرستی از اسلام دارد.
هاتون الفاسی می نویسد بنا به تحقیق من زنان نبتیه از نظر حقوقی پایگاهی به مراتب بالاتر از زنان یونانی و رومیان عصر داشتند. در بستن قرارداد به نام خود و بدون ذکر مردی که کفیل یا قیم آنهاست از آزادی‌های برخوردار بودند. در حالی که آن زمان در یونان و روم زنان از چنان حقوقی برخوردار نبودند و بعدها اقتباس قانون یونان و روم در شریعت اسلام رواج یافت. به نظام قیمومت مرد بر زن را سنت یونانی رومی راه یافته به شریعت اسلام می داند. الفاسی می نویسد قانون شریعت اسلامی عمدتاً در سده 9 میلادی تدوین شد و در آن زمان حاکمان عرب با جمعیت غیر عرب و غیر مسلمان آمیخته بودند و عمده قانونهای شریعت از سنت‌های شفاهی این مردم گوناگون که همه به پیامبر اسلام نسبت داده می شد به وجود آمد و فقیهان آنها را مقدس و جاودانه تلقی کردند چون آنها را الهام گرفته از خدا می دانستند. خانم فاسی می نویسد بحث در این باره و اینکه عناصر مهم شریعت از تاریخ بشری سرچشمه گرفته و ریشه خدایی ندارد به احتمال زیاد خوشایند روحانیت اسلامی نخواهد بود. پژوهندگان دیگری نیز در میان آزاداندیشان عرب هستند که با نظر خانم فاسی موافقند و میگویند وقتی سرزمین‌های بزرگ توسط عرب‌ها تسخیر شد، سنت‌های مردم این سرزمین‌ها به شریعت راه پیدا کرد. نوال سعداوی، فمینیست مصری، از جمله طرفداران این نظریه است. فوزی عیونی، فعال حقوق زنان، می‌نویسد وخامت وضعیت زنان امری بدیهی است. ما اکنون در بدترین شرایط غیرقابل باور زندگی می‌کنیم. هیچ متن دینی و عمومت مرد بر زن را تایید نمی‌کند. به گفته فاسی، آثار بجامانده از 2000 سال پیش نشان می‌دهد زنان به مانند امروز محدود نبودند. سکه‌ها و نقش‌های سنگ قبر در نبتیه نشان می‌دهد زنان در زمینه داد و ستد و سیاست در آن زمان مستقل عمل می‌کردند. مبادله اقتصادی آن دوران حدی از استقلال عمل زنان نبتیه را نشان می‌دهد. چون مردان در آن زمان در فعالیت اقتصادی حضور نداشتند، به نام ملکه های نبتی سکه ضرب می شد. چهره آنان نشان داده می شد با تور نازکی که مویشان را پوشش می داد. در حالی که امروز به حکم روحانیت زنان حق نشان دادن صورت خود را ندارند. از سال 2001 خانم فاسی از تدریس در دانشگاه ملک سعود منع شده است. او می گوید دلیل به فراموشی سپردن تمدن و تاریخ نبتی این است که پایه آن حکومت شهرنشینی بوده و نه چنان که گفته می شود بیابانگردی. مردم آن سرزمین بیابانگردانی نبودند که اسلام آنها را به مدنیت راهبری کرده باشد. آنها تمدنی درخشان داشتند.
نتیجه تحقیقات یک پژوهشگر مدافع حقوق زنان در عربستان را می شنیدید. اما پژوهشگر دیگر عرب، نصر حامد ابوزید، استاد مصری که زندگیش به خاطر آزاداندیشی دگرگون شد، اخیراً گفته است خشک‌اندیشی اسلامی موجب تنگ‌تر شدن هرچه بیشتر فضای بحث در جهان عرب شده است. 13 سال پیش دادگاه شریعت مصر نصر ابوزید را به ارتداد محکوم کرد و ازدواج وی را باطل اعلام کرد. ابوزید به ناچار به تبعید رفت. در دیدار اخیرش از بیروت به خبرنگاری گفت من یک مسلمان هستم، مسلمانی عادی که می‌خواهد بی‌اندیشد. وقتی میگویند تو مرتد شده ای، به جای دفاع خنده ام میگیرد. این اندیشمند مصری میگوید در آغاز شکلگیری اسلام شیوه های گوناگون اندیشیدن درباره خدا آزاد بود، اما امروز که حاکمان اسلام را در انحصار خود میدانند و مخالفان را با این وسیله سرکوب میکنند، بحث در این باره دارد شکوفا میشود.
ابوزید میگوید دین در کشورهای عرب سیاسی شده و توسط گروه‌ها و نهادهای جهان عرب به چشم ابزار نگریسته می‌شود. همه چیز به گفته این استاد علوم انسانی دانشگاه اوترشت کلامی شده و هر کاری که بناست انجام شود، ابتدا پرسیده می‌شود آیا اسلام اجازه انجام آن را می‌دهد یا نه. هیچ فضایی در حد فاصل دین و عرف وجود ندارد. علمای دین به گفته ابوزید در اقتصاد، امور اجتماعی، پزشکی و حتی پیوند اعضا نظر می‌دهند. کمتر روحانی را پیدا می‌کنید که در زمینه ای بگوید متأسفانه این مسئله در حوزه دانش و صلاحیت من نیست. ابوزید می‌گوید من با خشک مقدسی مخالفم. خشک‌اندیشی دینی محصول تاریخی است که نهادهای قدرت آن را ایجاد کرده‌اند. انسان‌ها آن را ایجاد کرده‌اند و اگر من با آن مخالفت کنم فکر نمی کنم از دایره دین پا را بیرون گذاشته باشم. ابوزید در سال 1995 همراه همسرش ناچار شد مصر را ترک کند، چون تدریس در دانشگاه در حالی که گاردهای محافظ مراقب جان او بودند برایش تحمل ناپذیر شده بود. گروه جهادی مصر به رهبری ایمن الزواهری، مرد شماره دو القاعده، فتوای مرگ این اندیشمند را صادر کرده بود. ابوزید میگوید فشار استعمار بر مسلمانان در سده‌های 19 و 20 به این گفتمان به سرعت دامن زد که برای همتراز شدن با اروپا چگونه باید با تجدد و مدرنیته برخورد کرد. آتاتورک در ترکیه خلافت را ملغا و حکومت سکولار را جایگزین کرده بود. این امر خشم مسلمانان را برانگیخت و واکنش جامعه اسلامی در مصر پایه‌گذاری اخوان المسلمین بود. ابوزید بر این باور بود که اسلام با مدرنیته، حقوق بشر و دموکراسی سازگار است. پس از حمله‌های 11 سپتامبر در هر دو اردو طوفانی از بحث‌های ساده‌نگرانه و از روی ناآگاهی به راه افتاد. به گفته او اسلام میبایست با در نظر گرفتن زمینه تاریخی و فرهنگی آن درک میشد و اینکه اسلام ناب وجود ندارد و حتی خود قرآن مجموعی از گفتمان هاست.
آیت الله علی خامنه ای در جریان سفر به شیراز و در دیدار با معلمان استان فارس به مناسبت روز معلم گفت در منطق اسلامی مسئله تعلیم و تربیت به معنای زندگی بخشیدن به فرد و جامعه است، اما در نگاه تمدن مادی معیار ارزش‌گذاری معلم قابلیت تبدیل فعالیت‌های او به پول است که متأسفانه این نگاه به علت نفوذ فرهنگی غرب در دو قرن اخیر در ایران نیز رواج یافته و باعث کاهش ارزش حقیقی معلم شده است. آقای خامنه‌ای تحول عمیق در آموزش و پرورش را ضروری خواند و گفت شیوه سازماندهی آموزش و پرورش در شکل و محتوا شیوه تقلیدی از غرب است و نیازمند تغییرات بنیادی. آموزش و پرورش به شکلی که اکنون در تقریبا همه کشورهای جهان وجود دارد در واقع یک پدیده مدرن به حساب می آید. اما آیا این پدیده مدرن را ضرورتاً باید غربی تلقی کرد؟ این سوال را با دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در واشنگتن در میان گذاشتیم.
اصولا نسبت دادن پیشرفت‌های بشری تنها به غرب و آنها را غربی نامیدند مشکل ایجاد می‌کند، به لحاظ اینکه سهم ناچیز و یا مفقود ملل دیگر رو در این امر نشون میده. به لحاظ اینکه اون چیزی که در جهان الان وجود داره لحاظ آموزش و پرورش یک روش متعدد شکلی است که ما الان به طرف تربیت و آموزش توده‌ای در حرکت. حالا فرضاً اگر که در قدیم در سنت اهل یهود ما یشیوا رو داشتیم یا در سنت مسلمین حوزه ها رو داشتیم یا در مسیحیت سنت های شبیه به همین در کلیساها برقرار بود، اینها متوجه تربیت یه تعداد محدودی از افراد بود و آموزش تربیت جدید به کلی متوجه توده است. البته همه کشورها دوباره آموزش پرورش برای نخبگان هم در کنارش دارند، ولی اون چیزی که در صحبت رهبر ایران مهم است و کمی نگران کننده است به نظرم میشه به سه قسمت تقسیم کرد. قسمت اول این است که مشکلات اساسی و اصلی آموزش پرورش ایران به کلی نادیده گرفته شده و ما دیدیم که پارسال معلمان اعتراض کردند و احتساب کردند و در واقع شغل معلمی در ایران که بیش از 1,000,000 رو در بر میگیره از پایین ترین دستمزدها برخورداره. دوم این که باز من حراس از این دارم که تعدادی جاه طلب اینها باز هیاهوی انقلاب فرهنگی را بیندازن و همون جریانات اول انقلاب رو تکرار بکنن که 3 سال به تعطیلی دانشگاه انجامید و خسران بسیار جبران ناپذیری به ایران زد و باعث شد که در واقع دانشگاه بعدی هم که زاده بشه بسیار لحاظ کیفیت پایین تر دانشگاه قبلی بود و کسانی هم که در این جریان شرکت کردند و به اصطلاح انقلاب فرهنگی را انداختن همه الان عذرخواه هستند و متعذرند از اینکه این کار رو کردند. بنابراین من این خطر دومی است که از اون نگرانم. مسئله سوم که میخوام اشاره بکنم برمیگرده به صحبت‌های جناب آقای خامنه‌ای و اون این است که مثلا ایشون در یک جای گفتن که باید فکر محوری جای حفظ محوری رو بگیره، که این البته بسیار پسندیده است و توصیه بسیار خوبی است، ولی باید توجه کرد که توجه به محفوظات اتفاقا یک سیستم سنتی است نه سیستم جدید. یعنی ما اون مشکلی که الان داریم این است که حفظ محوری رو از سیستم قدیمی سنت آموزش پرورش به ارث بردیم. یعنی در زمانی که مثلا در همین حوزه ها گفته می شد که همه این کتب رو حفظ کنند، سلسله انصاب رو حفظ کنند، و حتی همین روش همین الان در ایران مورد تشویق بسیار زیادی است، کما اینکه افراد خردسالی که به هیچ وجه مفهوم متون مقدس رو نمیفهمند اینها رو تشویق میکنند که سرتاسر اینها رو به زبان عربی حفظ بکنند و تحویل بدن. و خود همین آقای خامنه ای هم در بعضی از بحث‌های اینها من دیدم که شرکت میکنند و تشویق میکنند. بنابراین حفظ محوری رو اتفاقا خود سیستم آموزش سنتی مورد تایید و تاکید قرار میده و سیستم آموزش جدیده که تفکر تحلیلی و انتقادی رو مورد توجه قرار میده. بنابراین ما حاصل عرض بنده این است که این نوع صحبت به جای اینکه مشکل جامعه ایران رو، مشکل آموزش پرورش ایران تا حدی مرتفع بکنه، باز باعث دلشوره کسانی میشه که نگران آموزش پرورش ایرانن و باز باعث تلاطم میشه و باز میشه که یک ناظری مثل بنده تصور کنه که این جامعه نمیخواد ثبات به خودش بگیره و باز برمیگرده به محورهای گذشته و آزموده رو از نو آزمون میکنه و این آزموده رو آزمودن باز میدونیم که چندان عمل پسندیده‌ای نیست و ما نتایج انقلاب فرهنگی رو دیدیم و سنجیدیم.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
دوستان، شماره بعدی مجله دموکراسی روز یک شنبه پس فردا ساعت 21 به وقت ایران پخش می شود. و حالا می رسیم به خبرهای ورزشی با فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست در برابر ژاپن به عنوان تیم دوم گروه خود به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. در این بازی که شب گذشته در دبی انجام شد، تیم فوتبال ساحلی ایران با نتیجه 1-2 مغلوب ژاپن شد. با این حساب تیم ایران با توجه به برد 5-2 در دیدار اول خود در برابر فیلیپین جواز حضور در دور نیمه نهایی را به دست آورد. طبق برنامه تیم فوتبال ساحلی ایران امشب در دور نیمه نهایی با تیم میزبان یعنی امارات دیدار خواهد کرد. در بازی دیگر مرحله نیمه پایانی ژاپن با چین مساف خواهد داد. مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که جنبه انتخابی جام جهانی را هم دارد از روز سه‌شنبه گذشته در امارات آغاز شد. در ادامه رقابت‌های واترپولوی قهرمانی باشگاه‌های آسیا امشب دو تیم ایرانی در مرحله نیمه نهایی به مساف یکدیگر می‌روند. در این مسابقات که در کشور کویت در حال برگزاری است، امشب تیم‌های ایرانی دانشگاه آزاد ابهر و ایران توسعه کرج در دور نیمه پایانی به مساف یکدیگر می‌روند. در بازی دیگر مرحله نیمه نهایی تیم گواندونگ چین با تیم الکویت کویت دیدار خواهد کرد. این مسابقات با شرکت 8 تیم باشگاهی آسیا از روز یکشنبه گذشته در کشور کویت آغاز شد. و تیم فوتبال آستروم ایتالیا با صعود به دیدار فینال رقابت‌های جام حذفی کوپا ایتالیا حریف تیم اینتر میلان شد. در آخرین بازی از مرحله نیمه نهایی این مسابقات که دیشب انجام شد، روم با کسب تساوی 1-1 در زمین کاتانیا و با توجه به پیروزی 1-0 در بازی رفت به دیدار پایانی راه یافت. بدین ترتیب تیم‌های روم و اینتر روز 4 خرداد ماه در المپیکو استادیوم شهر روم فینال کوپا ایتالیا را برگزار خواهند کرد. فریبرز
قریب،
رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی از فریبرز قریب می‌رسیم به پایان مجله شامگاهی. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم: 2042022111413. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو می‌شنوید و در این فاصله ترانه و موسیقی. سپاسگزاریم از همه شما دوستان.